الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که مقدمات مسئله تداخل و عدم تداخل رو ملاحظه فرمودید، حالا انشاءالله وارد اصل بحث می شویم. و چون مشهور همون طوری که ملاحظه فرمودید قائل به عدم تداخل هستند و مقتضای قاعده رو عدم تداخل می دانند، لذا باید ادله مشهور ابتداعا ملاحظه بشود. ادله برای مشهور و به نفع اونها ذکر شده که ریشه همه اینها و اصل این ادله دلیلی است که علامه بزرگوار علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه که یکی از کتابهای فقهی علامه است و مسائل اختلافیه بین خصوص علماء شیعه رو در این کتاب ایشون مطرح کرده، مختلف الشیعه. در اونجا یک دلیلی برای قول به عدم تداخل ایشون ذکر می کنند که این تقریبا پایه و اساسی است برای دلیل های بعدی و ریشه همه اونهاست. اون دلیلی که ایشون ذکر می کنند با توضیحی که من در رابطه با این دلیل عرض می کنم به این برمی گردد. ایشون می فرماید در این مواردی که ما دو تا شرط داریم، فرزن یکی به نام بول و یکی به نام نوم، و این دوتا شرط دارای این خصوصیت هستند که گاهی مقترنین هستند، با هم تحقق پیدا می کنند. گاهی یکیشون مقدم و دیگری مؤخر و در تقدم و تأخر هم هیچ کدام خصوصیتی ندارند. گاهی بول مقدمه بر نوم واقع می شود، گاهی نوم مقدمه بر بول واقع می شود. می‌فرماید در این جور موارد در برخورد با این دو قضیه شرطیه، اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، چهار احتمال جریان داره. احتمال پنجمی دیگر وجود نداره و ما سه تا از این احتمالات چهارگانه رو اگر ابطال کردیم و دلیل بر بطلانش اقامه کردیم، اون احتمال چهارم دیگه خود به خود تعین پیدا می کند، برای اینکه احتمال پنجمی وجود نداره. حالا این چهار احتمال، اولین احتمال این است که کسی بیاد اینجوری احتمال بده که اگر، خوب دقت بفرمایید، اگر بول و نوم تحقق پیدا کردند، چه متعاقبین و چه متقارنین، اینجایی که هر دو تحقق پیدا می کنند، نقششون اینه که هر دو از سببیت ساقط می شوند، هیچ کدامشون دیگه اثری ندارند. اگر بول به تنهایی باشه مؤثر در وجوب وضوع است، اگر نوم به تنهایی باشه مؤثر در وجوب وضوع است، اما اگر با هم شدند چه پشت سر هم و چه متقارن با هم، که نه مثل متعارضینی که تساقط می کنند، نتیجه اجتماع اینها این است که هیچ کدامشون دیگه سببیتی برای وجوب وضوع نداشته باشند. از نظر احتمال این یک احتماله. بعد می فرماین آیا میشه کسی یه همچی احتمالی رو بده با توجه به این دو قضیه شرطیه، اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع؟ کسی بیاد این احتمال رو بده که این مال اونجاییست که بول به تنهایی تحقق پیدا بکنه، نوم به تنهایی تحقق پیدا بکند، اما اونجایی که هر دو چه با هم چه پشت سر هم تحقق پیدا بکنن، اصلا وضو واجب نیست، هیچ گونه نقشی این دوتا در مسئله وجوب وضو ندارند. پیداست که این احتمال باطله، هم با ظاهر قضیتین نمی سازه، هم فتوا هم در هیچ کجا چنین چیزی رو دلالت نداره. لذا این احتمال اول رو باید کنار بگذاریم. نوبت میرسه به احتمال دوم. احتمال دوم این است که بگوییم در اینجایی که بول و نوم تحقق پیدا می کنند، اون مسبب و جزا که عبارت از وجوب وضوع هست، این استناد به یکی از این دو سبب داشته باشه. اون وقت ایشون می فرماید در این احتمالم دو صورت می توانیم فرض بکنیم. یکی این که بگوییم که استناد به واحد معین داره. یک احتمال این که بگوییم استناد به واحد غیر معین داره، می‌فرماید که هیچ کدامش قابل قبول نیست. برای اینکه اون واحد معین رو شما می‌خواهید عبارت از بول مثلا قرار بدید، خب چه ترجیحی برای بول وجود داره که وجوب وضو را مستند به او قرار بدهید و چه کم بودی در سببیت نام وجود داره که او را از دایره سببیت خارج بکنید؟ پس اگر یکی معین از این بول یا نام را بخواهید متصف به سببیت بکنید، این ترجیح من غیر مرجح است و در رابطه با دو قضیه شرطیه نسبت متساویه، هم اذا بلت فتوزع وجود داره و هم اذا نمت فتوزع وجود داره. و اگر بخواهید مستند به واحد غیر معین بکنید، ایشون می‌فرماید هذا خلفون، و معنی خلفون این است که این مخالف با ظاهر دو قضیه شرطیه است. برای اینکه این دو قضیه شرطیه هر کدامشون برای شرط خودشون سببیت مستقل قائل هستند. او میگوید البول سبب مستقل لوجوب الوضوء، اینم میگه النوم سبب مستقل لوجوب الوضوء. دیگه یک مطلب سومی به نام واحد غیر معین با ملاحظه دو قضیه شرطیه ما نمی‌بینیم که براش جعل سببیت شده باشه و واحد غیر معین رو مؤثر در وجوب وضوع و ترتب جزا کرده باشند. پس احتمال دوم که ما بگوییم در صورت اجتماع سببین، حالا چه متعاقبین چه متقارنین، مسبب به واحد معین مرتبطه، ترجیح من غیر مرجحنه. و اگر بخواهیم بگوییم به واحد غیر معین مستنده، این مخالف با ظاهر دو قضیه شرطیه است که دایره سببیت رو روی بول و نام محدود کرده، نه روی یکی غیر معین از بول و نام. پس این احتمال دوم هم باطل. نوبت میرسه به احتمال سوم. احتمال سوم این است که ما بیاییم یک حرفی رو بزنیم که اون حرف رو ما در یکی از مقدمات بحثمون طبعا لمرحوم آی آخون قدس سره، گفتیم اون فرض اصلا از محل نزاع بیرونه و اون این است که بگیم قضیه ازا بلتف و توزع اگر به تنهایی بود معناش این بود که البولو سبب مستقلان لوجوب الوضوع، قضیه ازا نمت فتوزع اگر به تنهایی بود ما می گفتیم النومو سبب مستقلان لوجوب الوضوع، لکن حالا که هر دو هست ما میگیم این مجموع سببیت برای ترتب جزا داره، که اگر نظرتون باشه یکی از احتمالاتی که در ازا خفی الازان فقصر و ازا خفی الجدران فقصر جریان پیدا می کرد همین بود که بگوییم که این مجموع مؤثره در وجوب قصره، نه جامع و قدر مشترک، مجموع یعنی هم باید خفاء اذان تحقق پیدا بکنه و هم باید خفاء جدران تحقق پیدا بکنه. حالا اگر کسی در مانحن فیه این حرف رو زد، گفت اگر این دو قضیه شرطیه یکیشون وجود داشت ما استفاده می کردیم که بول به تنهایی یا نوم به تنهایی مدخلیت در وجوب وضو داره، اما حالا که هر دو قضیه شرطیه وجود داره بگیم نه، تا جمع بین بول و نوم تحقق پیدا نکنه این لا یجب الوضوع. خب این احتمال رو که ما گفتیم از اول در مسئله تداخل و عدم تداخل این احتمال رو باید کنار بگذاریم، روی این احتمال تداخل و عدم تداخل مطرح نیست، خب باید هم بول و هم نوم هر کدام به عنوان جزء سبب تحقق پیدا بکنن تا سبب کامل بشه و تام بشه و مسبب بر او ترتب پیدا بکنه. این احتمال اصلا از محل بحث خارجه، لذا احتمال سوم که یک همچه معنایی هست این رو هم باید کنار بگذاریم. اون وقت علامه می فرماید که وقتی که این سه احتمال کنار رفت باقی میمونه یک احتمال چهارم، اون احتمال چهارم اینه که هر سببی یک مسبب خاصی برش ترتب پیدا بکنه، هر سببی سببیت برای یک مسبب خاصی داشته باشه، بول سببیت برای وجوب وضوع، نوم هم سببیت برای وجوب وضوع، و هر کدام از اینها جدای از دیگری هستند، ارتباطی به هم ندارند و هازا معنا عدم تداخل. دیگه احتمال پنجمی در اینجا جریان نداره. حالا ما اینا رو داریم نقل میکنیم ما، نه اینکه این مسائل مورد تأیید باشه، حالا داریم کلمات رو نقل میکنیم. این ریشه تمام ادله قائلین به عدم تداخل مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری قدس سره الشریف استاد همه مشایخ، ایشون در تقریرات بحثشون که این مباحث الفاظ رو خود ایشون به قلم مبارکشون ننوشتن، بلکه یکی از شاگردان مبرز ایشون تقریرات ایشون رو به نام مطارح الانظار که اخیراً هم باز تجدید طبع شده، اونجا مرحوم شیخ این استدلال علامه رو به یک صورت جالبی بیرون آورده و خیلی هم مفصل در این رابطه مرحوم شیخ بحث کرده اند. مرحوم شیخ می فرماید که این استدلال مبتنی بر سه مقدمه است که باید این سه مقدمه هر سه قبول بشه و پذیرفته بشه تا نوبت به عدم تداخل که بیان مشهوره برسه. اگر کسی در یکی از این مقدمات مناقشه کنه، یکی از این مقدمات رو نپذیره، دیگه مسئله عدم تداخل به طور کلی از بین می رود. اجتماع این مقدمات ما را به مسئله عدم تداخل هدایت می کنه، و الا اگر یکیش کنار رفت مورد مناقشه واقع شد، دیگه مسئله عدم تداخل مطرح نیست. حالا اون مقدمات یک اجمال داره و یک تفصیل داره. خیلی مرحوم شیخ اینجا را مفصل ذکر کرده اند. اجمال این مقدمات ثلاثه‌ای که مرحوم شیخ ذکر می‌کنند این است که اولین مقدمه، ما باید این معنا رو ثابت بکنیم که در اینجایی که بول و نوم تحقق پیدا می‌کنه، مخصوصاً در صورت تعاقبش که مسئله قدری تقریبا پیچیده تره، ایشون می فرماید در اولین مقدمه باید ما این معنا رو ثابت کنیم که اگر نوم به دنبال بول تحقق پیدا کرد، این بول لیس وجوده کالعدم، این سببی که دوم تحقق پیدا کرده قائل به عدم تداخل، اولین پایه و اساسی را که برای مسئله عدم تداخل باید پایه‌گذاری کنه اینه که این نومی که به دنبال بول تحقق پیدا میکنه، اینم که ما هی به دنبال میگیم، مسئله رو اونجایی فرض کنید که این آدم وضو گرفته، حالا به عنوان ناقص اول بول بعد الوضو آمده، بعد البول نوم آمده. اولین مسئله اینه این نوم آیا وجوده کل عدم یا لیس وجوده کل عدم. اگر کسی از اول گفتش که وجوده کل عدم، دیگه مسئله عدم تداخل نمیتونه مطرح بشه. پس قائل به عدم تداخل باید این مقدمه را اثبات کنه که این نومی که به دنبال بول تحقق پیدا میکنه، همونطوری که بول لم یکن وجوده کل عدم، این نوم بعد البول هم لم یکن وجوده کل عدم. این یک مقدمه که عمده مقدمات هم تقریبا این مقدمه است که بعد انشاءالله تفصیلش رو عرض می کنیم. مقدمه دوم این است که خب حالا که این نوم اثر داشت، اثرش چیه؟ در مقدمه اول فرض کردیم این نوم اثر داره، اثرش چیه؟ باید این حرف رو بزنیم که این یک اثری داره غیر از اون اثری که بول مؤثر در اون اثر بوده. در مقابل این احتمال که کسی اینجوری بگه، بگوید که بول که تحقق پیدا کرد در وجوب وضو حدوثاً این بول مؤثره، اما به دنبال بول وقتی که نوم هم آمد، بقاءً وجوب وضو به هر دو ارتباط پیدا میکنه و استناد پیدا میکنه. این غیر از مقدمه اوله، برای اینکه اینجا نمیتونیم بگیم این نوم لا یکون و مؤثرن. در مقدمه اولا اصل مؤثریت نوم عقیب البول ثابت شد. خب اینجا لقائل ان یقول که اثر داره، اثرش این است که بقای وجوب وضو مستند به هر دوست. اگر این نوم نیامده بود، وجوب وضو همون طوری که حدوثاً به بول ارتباط داشت، بقاءً هم به بول ارتباط داشت. اما وقتی که نوم عقیب البول تحقق پیدا کرد، در بقا میگه ما هم هستیم، ما شریکیم به حسب بقا. این اثر داره، اما اثرش باید غیر از اثر بول باشه. پس در مقدمه دوم بعد از قبول مؤثریت نومی که عقیب البول واقع شده، باید بگیم نه، این اثر تازه داره، اثر جدید داره، غیر از اون اثری که بولی که قبلا تحقق پیدا کرده مؤثر در اون اثر بوده. این مقدمه هم باید ثابت بشه. بازم به همین جا ختم نمیشه، یه مقدمه سومی هم باید ضمیمه بشه و اون اینه. خب کسی بیاد اینجوری بگه، بگه بول مؤثرون فی وجوب الوضو، یک تکلیف. نومی هم که بعد واقع میشه مؤثرون فی وجوب الوضو به عنوان تکلیف آخر، یعنی دو تا وجوب وضو است. این دو تا وجوب وضو بودن مسئله عدم تداخل رو درست نمی کنه. اونی که لازمه، خوب دقت کنید، دو تا وجوب وضو به معنی عدم تداخل نیست. وجوب دو وضو گرفتن به معنی عدم تداخله. به عبارت دیگر اگر شما نظرتون باشه، ما در یک مثالی که دو سه روز پیش میگفتیم بعضی ها تداخل مسببات رو به اون معنا میکنن، مثال این بود که اگر مولا دو تا دستور داره، یکی میگوید اکرم آل من، دستور دیگر میگوید عزف هاشمیان. خب این دو تا دستوره، دو تا تکلیفه، اما مکلف در مقام امتثال میتونه بین اینها جمع بکنه و اون این است که برود یک عالم هاشمی پیدا بکنه و اکرام او را به ضیافت انجام بدهد. در حقیقت به عمل واحد جمع کرد بین الامتثالین والموافقتین. خب ممکنه کسی در مانع نفی دیگه روشن‌تر از این مثالم هست بگوید که مگر مولا دو تا تکلیف نداره؟ یجب الوضو. یه تکلیف دیگه هم یجب الوضو. خب من با وضوع واحد هر دو تکلیف رو امتثال میکنم، با وضوع واحد موافقت هر دو تکلیف تحقق پیدا میکنه. لذاست مرحوم شیخ میفرماید که مقدمه سومی که قائل به عدم تداخل باید ثابت بکنه این است که مسبب که عبارت از وجوب وضو هست، نه اینکه در نفس الوجوب شما تعدد قائل بشید، متعلق باید متعدد بشه، دو مرتبه باید وضو گرفته بشود، نه دو وجوب وضو که با یک وضو قابل امتثال و قابل موافقت باشه. و الا صد تا تکلیفم اگر با یک وضو قابل امتثال شد، ای را نمیتونیم اسمشو عدم تداخل بگذاریم. قائل به عدم تداخل میگه عمل باید مکرر باشه، متعلق باید تعدد داشته باشه، واجب مکررن تحقق پیدا بکنه، نه وجوب تعدد داشته باشه ولو اینکه در مقام امتثال با یک عمل بشود این تکالیف متعدده و احکام متعدده امتثال بشود. پس خلاصه بیان مرحوم شیخ در مقدمات ثلاثه به طور اجمال این شد که اولا اون سبب دوم را ما وجودشو کل عدم فرض نکنیم، ثانیاً اثرش غیر از اثر سبب اول باشه، نه اینکه وجوب الوضوء بقاءً استناد به هر دو داشته باشه، و ثالثاً مغایرت در اثر رو که ما میگوییم نه به معنای تعدد تکلیف باشه که امتثالش در خارج به عمل واحد تحقق پیدا بکنه، بلکه تعدد به معنای تعدد متعلق وجوبه، وضو باید تکرر داشته باشه، وضو باید تعدد داشته باشه. بعد می‌فرماید که اگر کسی در یکی از این مقدمات مناقشه بکنه به طور کلی بساط قائل به عدم تداخل برچیده میشه. این قائل به عدم تداخل که باید جمیع این مقدمات رو به اثبات برسانه تا بتواند قائل به عدم تداخل بشه، اون وقت مرحوم شیخ برای اثبات این مقدمات که مهمترین مقدمه اش اون مقدمه اولاست و خیلی هم مرحوم شیخ مفصل در اون مقدمه اولا بحث کردند، به طوری که این بعدیها تلامذه مرحوم شیخ که تلامذه بلاواسطه اشون مثل مرحوم های آخوند و چه تلامذه معالواسطه ایشون یه گوشه ای از بیان مرحوم شیخ را در این مقدمه اولا گرفتن و او را به صورت و در قالب یک دلیل مستقلی برای قول به عدم تداخل در آوردن، که ما بعضی از این تعبیرات و از این بیانات رو انشاءالله باید متعرض بشیم. اگر در همین مقدمه اولا ما مناقشه کردیم و راه رو از همین جا مسدود کردیم، دیگه به فرمایش خود شیخ دیگه عدم تداخل نمیتواند مطرح بشه، لذا روی این مقدمه اولا یه قدری باید دقت بکنیم ببینیم قابل قبول هست یا نه. مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.